بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمد عرض میکنم به همه برادران و خواهران عزیز، نمایندگان محترم ملت ایران در مجلس شورای اسلامی، همچنین کارکنان محترم این مجلس که بارهای عمده‌ای را در طول این سالها بر دوش داشتند و دارند و وظایف مهمی را انجام دادند. در باب مجلس حرفهای مکرری گفته ایم و شنیده ایم. خب، مجلس اساره ملت است، مظهر حکومت مردمی است، جایگاه تعیین مسیر حرکت دولت و ملت است، مظهر خواستهای مردم در زمینه سیاستهای گوناگون، چه داخلی چه خارجی است، امید مردم است، معتمد مردم است، پشتیبان دولت است، راه گشای کارهای اساسی برای مسئولان نظام و کارگزاران کشور است. این مسائلی است که امروز به حمد الله در کشور ما عینیت پیدا کرده است و بیان اونها حرف تازه‌ای نیست. دو نکته کوچک رو من عرض می‌کنم برای اینکه این دیدار معمول سالیانه ما با برادران و خواهران عزیز نماینده امسال هم انشاءالله با فایده ای از طرفین و موجب رضای خدا تمام بشه. یک نکته این است که گفتن این حرف ها که مجلس مرکز آراء مردم است، مظهر اراده مردم است، اداره کننده حقیقی کشور در سایه قوانین است، یک مرحله است. عمل به اینها و تحقق به اینها یک مرحله دیگه است. اونچه ما در جمهوری اسلامی به اون سرفرازیم، این دومی است. و الا همه جای دنیا و در همه زمانها، زمانهای بعد از مشروطیت در همین کشور ما هم این حرفها بود. میگفتند مجلس، میگفتند قانون، میگفتند انتخاب، لکن میان حقیقت و اونچه که اتفاق می افتاد و واقعیت امر بود با اونچه گفته می شد فاصله های زیادی وجود داشت. مردم ما حقیقتاً در دوران مشروطیت تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، حضور مردم در اداره کشور را به شکل قانونگذاری تجربه نکرده بودند. شاید یک یا دو دوره دو ساله در اوائل مجلس شورای ملی، مثلا دوره دوم، سوم، اونم با مناقشات و خدشه هایی، تا حدودی این معانی رو با خود داشت، اما اونچه بود حرف بود، بر روی کاغذ بود، در امواج هوا بود، یواش یواش همونم نبود. اینجوریست دیگر، انحراف وقتی که عمیق بشود مردم حتی خودشون را ملزم هم نمیدانند که در زبان حتی نام حقیقت رو بیاورند. خطر اینجاست. در دوره قبل از پیروزی انقلاب اینجوری بود. در سالهای متمادی دیگه حتی اسمی از آراء مردم و ادعا و افتخار به این حرفا هم دیگه باب نبود. همه چیز سوری و دروغین بود، مصنوعی و ساختگی بود. هم در دوران دیکتاتوری صریح که عبارت بود از دوران رضاخانی و اواخر دوران محمد رضا که دیکتاتوری صریح بود، هم در دوران میانه که یک مقداری پوشیده و خفی بود، مردم رأیی نداشتند، مجلسی وجود نداشت، نماینده‌ای نبود، دستوری و فرمایشی بود. انسان وقتی میخوانه تاریخ اون دوره را، حالا یک برهی رو که خود ما شاهد بودیم این اواخر، اون قبلی ها را هم انسان وقتی میخوانه میبینه که چجور بود. لیست انتخابات فراهم میکردن از مدتی قبل از آنی که وقت انتخابات بشود، محافل شروع میشد، اصرارها، التماسها، تقربها، خوشرقصیها برای اینکه خود را داخل در لیست دولت بکنند. صریح میگفتن لیست دولت، لیست دربار. حیا هم نمیکردن. انقلاب اسلامی در میان کارهای عظیمی که در این کشور و در تاریخ ما انجام داد، این کار عظیم را هم انجام داد که مردم طعم حکومت مردم در وضع قوانین را چشیدند. شما نماینده مردمید. این سالیان و دوره‌های گذشته‌ای که بر این مجلس محترم و کم نظیر در عالم گذشته است، حقیقتاً سالهای مهمی بود است در تاریخ ما. مردم با انگیزه های خودشون، با سلایق خودشون، با اراده خودشون، با طرق تحقیقی که خودشون داشتن رفتن تحقیق کردن که کسی را برای حل مشکلات کشور فرستادن مجلس. الان ترکیب مجلس ما به حمدالله اینجور است. حالا آیا موارد شذوذی وجود داشته باشد؟ من هیچ جا کلیت ها به این شکل مورد نظر نیست، مجموعاً این است. این رو باید حفظ کنید، این خیلی چیز عزیزی است، همه باید حفظ کنن. اول خود نمایندگان محترم، بعد مردم، مسئولین. این استقلالی که به حمدالله قوه مقننه ما دارد خیلی چیز با ارزشی است. استقلال به معنای دعوا کردن با دولت و مسئولین اجرایی نیست، به معنای ضدیت و مخالفت نیست. همه قوا باید با هم همدست باشند، همکار باشند، به هم کمک بکنند. استقلال به معنای این است که مصلحت کشور، مصلحت مردم فدای هیچ چیز نباید بشود. دستگاه مقننه طبیعتش این است که خطوطی را ترسیم کند برای جریان امور به وسیله قوه مجریه. این کار را با دقت، با وجدان حقیقی کاری انجام بدهد. این اون اساس مسئله است که به حمدالله اینجوری بوده است. من واقعا شایسته می دانم و وظیفه خودم می دانم که از یکایک نمایندگان محترم، به خصوص از هیئت محترم رئیسه، به خصوص از شخص رئیس محترم مجلس تشکر کنم به خاطر حسن اداره این جلسات. مجلس برخلاف اونچه که در بسیاری از مجالس دنیا انسان مشاهده می کند، مرکز تنازعها و کشمکشها و آشوبها و معاملات بسیار زشت و خلاف دین و شرع که مشاهده می شود در خیلی از نقاط دنیا نیست. اینها خب ارزش است، اینها را حفظ کنید، اینها را با همه وجود نگه دارید. و بدانید عزیزان من که هیچ کدام از ما مسئول و معصوم از بروز فساد نیستیم. این رو باید هممون بدانیم. حتی انسان‌های صالح، حتی انسان‌های مؤمن که در اون روایت دارد والمخلصون فی خطر عظیم، وقتی که مخلصین در خطرند، خب تکلیف ماها معلوم است دیگه. دائم باید مراقب خودمون باشیم. فساد گاهی از یک نقطه کوچکی شروع می شود، بعد در انسان توسعه پیدا می کند، متسرب می شود. یک وقت انسان احساس می کند که یا رفته است یا در شرف رفتن است، اون وقت تصمیم گیری هم مشکل می شه. خدای نکرده در هنگامی که انسان بفهمد که بیماری نفوذ کرده، دیگه تصمیم گیری هم سخت میشه. باید مراقب بود. این مراقبت همون چیزیست که همه ادیان و سرتاسر قرآن و نهج البلاغه متوجه به اون هست، یعنی همون تقوا. تقوا، تقوا یعنی این، اینی که این همه ببینید امیرالمؤمنین در دوران حکومت خود به تقوا امر میکند، که شاید کمتر موضوعی در نهج البلاغه به قدر تقوا مورد تأکید قرار گرفته است. در دعاها چقدر از خدا تقوا خواسته شده است. و در روایات، در کلمات، فرمایشات امام رضوان الله علیه، این به خاطر همین است که تقوا حصار است. تقوا یعنی همون مراقبت دائمی شما از خودتون، این حساریست به گرد شما. این حسار رو مبادا بگذارید شکسته بشه، چون این جایگاه جایگاه مهمی است. ممکنه شما در آینده هم سالهای بعد هم همین مسئولیت‌ها رو داشته باشید، ممکنه نداشته باشید، این مهم نیست. مهم این است که انسان در هر لحظه ای تا اون ساعت آخر و روز آخر که شما این مسئولیت رو دارید، این رو رعایت کنید. نکته دومی که وجود دارد که در خلال صحبت هم اشاره شد، این است که در همه امور زندگی گذر زمان را باید عبرت شناخت. همه چیز می گذرد. این مقام های ظاهری، این عنوان ها، اینا همه گذراست. همچنانی که ملاحظه میکنید یک روز انسان اولین روزی است که وارد این جایگاه مسئولیت میشود، یک روز هم از اونجا خارج میشه. افرادی از شما که دوران جوانی را پشت سر گذاشتید خوب میدانید که چه زود میگذره جوانی و عمر. این بقیه مدت هم همینجور با سرعت خواهد گذشت. اون چه مهم است، اون چیزی است که در پایان کار در مقام محاسبه نفس بینکم و بین الله شما می توانید در مقابل خودتون عرضه کنید. یعنی ملاک کسب رضای خداست. هیچ چیز دیگر رو ملاک ندانید. اگر این باشد در رفتار ما و در احساسات ما و ماها بتوانیم این را تفهیم کنیم به خودمون که رضای الهی از همه رضاها، از همه انگیزه ها بالاتر است، اکثر مشکلات حل خواهد شد، خیلی از اختلافات حل خواهد شد، خیلی از تعارضها و کشمکش ها تمام خواهد شد، خیلی از عقباتی که انسان خیال میکند ورود در اونها مشکل است آسان خواهد شد. این انقلاب هم اینجوری پیروز شد. یعنی در برهه‌ای از زمان روح دینی بر این ملت، بر این کشور اونچنان سلطه و غلبه‌ای پیدا کرد که بسیاری از موانع در مقابل مردم محو شد، از چشمها رفت. روح دینی به برکت حضور امام بزرگوار و روحانیت و دین در میان مردم، هیچ عامل دیگری هم ممکن نبود بتوانه یک چنین کار بزرگی انجام بده. هیچ عامل. بعضی حالا می نشینن تحلیل هایی می کنن که زمینه اینجور شده بود، نمیدونم شرایط اجتماعی، شرایط اقتصادی. نه، اینا بعضی از اینها البته معداتی است، کمک می کنه، تسهیل می کنه، نزدیک می کنه، دور می کنه، لیکن اینا هیچ کدام عامل نبود. ما اون وضعیت رو لمس کردیم. روز به روز در اون دهه های دهه به خصوص قبل از انقلاب، کسانی که در جریان و اوضاع سیاسی بودند و مبارزه رو با همه وجودشون حس می‌کردن، روز به روز مبارزه سخت‌تر شده بود. روز به روز امید فرج کمتر شده بود. با گذشت زمان نه اینکه امیدی زیاد شده بود، نه خیر، هی امیدها کمتر میشد، سختگیری‌ها بیشتر میشد. راه‌های غلبه بر حرکت مبارزی پیچیده‌تر و مدرن‌تر و همه‌جانبه‌تر میشد. اینجور نبود قضیه. قضیه این بود که احساس تکلیف به خاطر حضور دین در جامعه، حضور دین، حضور ایمان دینی، احساس تکلیف شد. وقتی که دین باشد و احساس تکلیف بشود، همه نیروها، نیروهای بشری در خدمت این احساس قرار میگیره و طبیعت اجتماعات بشری هم این است که روی هم اثر میگذارن، بعضی بعضی را وارد میدان میکنن و به دنبال خود میکشانن و اون حرکت عظیم به وجود آمد. سلسله جنبان این قضایا هم اون مردی بود که بیننا و بین الله در طول مدتی که ما این مرد را از نزدیک شناختیم، براش غیر از رضای خدا چیزی مطرح نبود، جز ادای تکلیف چیزی مطرح نبود. خیلی چیز مهمی بود ادای تکلیف، البته کارهای گوناگون، اشکال گوناگون، حتی گاهی در مواردی جهتگیری های گوناگون در اون بزرگوار بود. همه جا معیار اصلی برای او این بود که تکلیف شرعی او چیست. خب این برای ما درس است. ببینید تکلیف شرعیتون چیه. هر چه که تکلیف شرعی شما بود عمل کردید پیش خدای متعال مأجوری. البته باید برای فهمیدن موضوع و حکم شرعی انسان چشماشو باز کنه، باید تلاش کنه، شکی در این نیست. اما اگر شما تلاش کردید و اشتباه کردید، در این حال شما اجر دارید وقتی برای تکلیف شرعی عمل کردید. این بده، این معامله بدیست با خدا. من کان لله کان الله له، هر کس برای خدا کار کند، خدا هم همه این قدرت عظیم خود را برای او، در جهت او، در خدمت او قرار خواهد داد. فرموده است والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، هدایت هم میکنه. وقتی برای او شما تلاش کردید، نمیگذاره در گمراهی بمانی، هدایت هم میکنه. خب نتیجه این میشه، شما دیدید انقلاب پیروز شد، جنگ پیروز شد، مبارزه عمیق بنیانی با استکبار پیروز شد، اینا همه پیروز شده. وقتی که دو قطب با هم مشغول مبارزه هم و یکی از این دو قطب هدفش نابودی اون دیگری است، یا برگردوندن اوست یا متوقف کردن اوست، بزرگترین پیروزی برای اون طرف این است که نابود نشود، متوقف نشود، برنگردد. اینها اتفاق افتاده در جامعه ما. انقلاب روز به روز قوی تر شد، روز به روز پیش رفت، روز به روز بالهای خودش رو گسترده تر کرد. امروز همین جوره. انشالله همین روند حرکت تکاملی در انقلاب پیش خواهد رفت و چشم مسلمانان عالم رو روشن خواهد کرد، کمان که تا حالاش هم همین جور بوده. به حمدالله این به برکت همون راهی بود و خطی بود که امام بزرگوار در این جامعه به وجود آورد، خودش هم عمل کرد، جامعه هم به همون سمت پیش رفت. این برای ما درسه، باید درس باشه. این مسائل خطی و خطوطی و نزایی و دعوا و نمیدونم خطکشی ها و اینها کار نداریم به اینکه اینا درسته غلطه چجوریست. مهم این است که اگر چنانچه همه اطراف قضیه که معتقد به مبانی اسلام و ارزش‌های انقلاب اسلامی و ارزش‌های اسلامن، اگر معیارشون همین باشه که رضای خدا رو بخوان کسب کنن، هیچ کدام از اینها ضرر نخواهد زد به انقلاب. اما اگر چنانچه این نبود معیار و ملاک، دنبال رضای خدا نبودیم، دنبال هواها، هوسها، خواسته ها، خودخواهی ها، خودبینی ها اینها بودیم، خب ده ها صد ها مشکل به وجود خواهد آمد، ده ها صد ها منفذ برای نفوذ دشمن به وجود خواهد آمد و خدای متعالم هدایت نخواهد کرد ما را. اگر ما رضای الهی را هدف قرار ندهیم، از هدایت الهی هم به گمان زیاد محروم خواهیم ماند. حالا یه وقت هم ممکنه تفضلا یک لطفی در حق ما بشه، اما نمیتوانیم دیگه مطمئن باشیم و سکون نفس داشته باشیم به هدایت الهی. این سکون نفس اون وقتی پیش خواهد آمد که ما هدفمون را رضای خدا قرار بدیم. شما برادران و خواهران عزیز نماینده به خصوص، چون جای مهمی نشستید، این رو باید معیار خودتون قرار بدید در همه جا. در درجه اول این مسائل دوستی ها و دشمنی ها و اینها را بر اساس این تفسیر کنید، نه رضای خدا را بر اساس اونها توجیه کنید. کارهای بزرگی هم شما کردید به حمدالله در این سه سالی که بر عمر این مجلس گذشته است و در این سال آینده هم کارهای بزرگی دارید. برنامه سوم توسعه را دارید، برنامه قانون بودجه سال آینده را دارید، کارهای مهمی در مقابل دارید. در همه اینها ملاحظه کنید رضای الهی چیست. اون چه که سمه و نشانه اسلامیت و پیروی از قرآن در این نظام است، اون چیست؟ اون رو محکم بایستی حفظ کنید، اون رو نگه دارید. خدای متعال هم کمک خواهد کرد، کمان که به حمدالله تا کنون هم شما رو کمک کرده است. امیدواریم انشاءالله ادعیه زاکیه حضرت بقیت الله پشتیبان شما باشه، شامل حال همه ما و شما باشه و روح مطهر امام بزرگوار انشاءالله از همه ما راضی باشد و بتوانیم با کاری که انجام میدیم، با نیتی که میکنیم، با اقدامی که میکنیم، رضای الهی را انشاءالله کسب کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.